کنترل نفس از کنترل افکار ناشی می شود. پس تنها افکاری را در ذهن خود جای دهید که با آنها علاقه دارید و آن دست از افکاری را که دیگران به شما تلقین می کنند و علاقه به آنها ندارید از خود دور نگه دارید. به این شکل می توانید کنترل نفس را در خودتان توسعه بدهید. این امتیاز یعنی توانایی برانگیخته کردن ذهن تنها با افکاری که به آنها تمایل دارید یک قدرت انحصاری است که خداوند به شما اعطا کرده است. اگر از این حق مقدسی که در اختیار شما قرار گرفته است به خوبی استفاده کنید، هیچ حد و مرزی برای دستاوردهای شما وجود نخواهد داشت. همه دستاوردها، همه انواع کنترل نفس و همه انواع مختلف کنترل افکار از عاملی ضروری به نام میل و تمایل سرچشمه میگیرد. انسان تنها با عمق خواسته ها و تمایلاتش محدود می شود. اگر تمایلات شما به اندازه کافی قوی باشند، قدرت های مافوق بشری در شما پدیدار خواهند شد. تا کنون هیچ کس نتوانسته برای این پدیده عجیب مربوط به ذهن توضیحی ارائه کند و شاید هرگز کسی نتواند چنین کاری انجام دهد. اما اگر به وجود چنین قدرتی شک دارید، بهتر از خودتان یک بار آن را امتحان کنید تا به حقیقت آن ایمان پیدا کنید. اگر در ساختمانی که آتش گرفته است گیر بیفتید و تمام درها و پنجره های آن بسته باشد، به احتمال زیاد می توانید نیروهای کافی برای شکستن درب ساختمان را در خودتان بیایید، چون شدیداً خواستار آزادی از آن زندان هستید. اگر تمایل داشته باشید که هنر مذاکره موفق را کسب کنید، بدون شک به آن دست پیدا خواهید کرد. البته این تنها در صورتی است که اشتیاق شما به اندازه کافی شدید باشد. ناپلئون بناپارت تمایل داشت تا امپراتور فرانسه شود و همینطور هم شد. لینکلن تمایل داشت که به بردگان را آزاد کند و به هدف خود دست پیدا کند. ادیسون تمایل داشت الکتریسیته را به روشنایی تبدیل کند و پس از سالها تلاش توانست این هدف را عملی کند. رزولت آرزو داشت که اقیانوس آرام و اقیانوس اطلس را از طریق کانال پاناما به یکدیگر متصل کند و موفق شد. دمونستنس تمایل داشت تا به یک سخنران بزرگ تبدیل شود و برخلاف وجود مشکلات جدی از جمله عدم تکلم صحیح، توانست آرزوی خود را به واقعیت تبدیل کند. هلن کلر تمایل داشت تا روزی صحبت کند و برخلاف اینکه نابینا، ناشنوا و لال بود، توانست صحبت کند. جان اچ پترسون آرزو داشت تا بر تمام مؤسسات مالی تسلط داشته باشد و همین کار را هم کرد. مارشال فیلد آرزو داشت تاجر موفقی در عصر خود باشد و موفق هم شد. شکسپیر تمایل داشت تا بزرگترین نمایشنامه نویس باشد و برخلاف اینکه او فقط یک بازیگر سیار و فقیر بود، اما توانست به این آرزوی خود جامعه عمل بپوشاند. پلیساندی تمایل داشت تا بازی بیسبال را رها کند و یک سخنران مذهبی بی‌نظیر شود و همین کار را نیز کرد. جیمز جی هیل آرزو داشت که برای خود یک امپراتوری صنعتی بسازد و علی‌رغم اینکه او تنها یک اپراتور تلگراف بود، توانست آرزوی خود را به حقیقت زندگیش تبدیل کند. هرگز نگویید این کار غیر ممکن است و یا نگویید که شما با افراد بالا یا هزاران فرد دیگری که توانستند به موفقیت‌های بی‌نظیری دست پیدا کنن تفاوت دارید. اگر تفاوتی هم وجود داشته باشد بدین شکل است: تمایل آنها برای دستیابی به اهدافشان نسبت تمایل شما شدیدتر و عمیق‌تر بوده است. بذر اشتیاق سازنده را در ذهن خود بکارید و اطمینان حاصل کنید که باورها و اصول اخلاقیتان با عبارات زیر هماهنگی داشته باشد. آرزو دارم که در زندگی بتوانم به هم نوعانم خدمات مفیدی ارائه کنم، بدین منظور در ارتباط با دیگران. مرامنامه زیر را سرلوحه اعمال خودم قرار خواهم داد. با خود عهد می‌بندم که تحت هیچ شرایطی از فردی که تمام تلاش خود را به کار گرفته است انتقاد نکنم، حتی اگر با او اختلاف نظر شدید داشته باشم. عهد می‌بندم که مطابق با خدماتی که ارائه کردم انتظار پاداش داشته باشم. با خود عهد می‌بندم که از تلاش‌های صادقانه مورد نیاز برای دستیابی به موفقیت‌های کوتاهی نکنم، که همواره با علاقه کار کنم و از آن لذت ببرم و هرگز به شغلم به عنوان بیگاری دردناکی که مجبور به تحمل آن هستم نگاه نکنم. با خود عهد می‌بندم که همواره به خاطر بسپارم که موفقیت مفهومی درونی است و در ذهن من شکل می‌گیرد، که دشواری‌ها را بپذیرم و با تمام توان از آنها عبور کنم. عهد می‌بندم که از عادت مخرب به تعویق انداختن و تعلل پرهیز کنم و تحت هیچ شرایطی کار امروز را به فردا مسپارم. در نهایت عهد می‌بندم که برای لذت بردن از زندگی با دیگران مؤدبانه رفتار کنم، به دوستانم وفادار باشم و در محضر خداوند درست کار باشم. اگر انرژی که اکثر افراد در نتیجه عدم کنترل نفس تلف می کنند سازماندهی شود و در موارد سازنده از آن استفاده شود، می تواند تمام ضروریات و تجملات زندگی را برای آنها برمقام بیاورد. زمانی که اکثر افراد برای بدگویی از دیگران و شایعه پراکنی صرف می کنند، اگر تحت کنترل در بیاید و به شکلی سازنده هدایت شود، برای دستیابی آنها به هدف اصلی مشخص زندگیشان کافی است. البته اگر این افراد چنین هدفی داشته باشند. تمام افراد موفق از کنترل نفس بالایی برخوردار هستند. در سوی دیگر همه ی افراد شکست خورده کنترل نفس پایینی دارند. یک بار دیگر جدول تحلیلی تطبیقی ارائه شده در فصل مقدماتی را مطالعه کنید و امتیاز کنترل نفس جسی جیمز و ناپلئون بناپارت را مشاهده کنید. با بررسی اطرافیانتان خواهید دید که همه افراد موفق کنترل بالایی دارند، در حالی که افراد بازنده اجازه می‌دهند تا افکار، گفتار و کردارشان به شکل افسار گسیخته‌ای به هر سو برود. یکی از رایج‌ترین و در این حال مخرب‌ترین انواع عدم کنترل نفس عادت پرحرفی است. افراد باخردی که می‌دانند در زندگی به دنبال چه چیزی هستند و در تلاش برای دستیابی به آن هستند با احتیاط سخن میگویند. حجم زیادی از سخنان کنترل نشده و نسنجیده هیچ فایده‌ای در پی نخواهد داشت. همیشه شنیدن بهتر از سخن گفتن است. یک شنونده خوب هر از چندگاهی سخنان ارزشمندی را می شنود که می تواند آن را به منبع دانش خود بیفزاید. برای اینکه شنونده خوبی باشید باید کنترل نفس خودتان را تقویت کنید. یکی دیگر از اشکال عدم کنترل نفس این است که مجال صحبت را به دیگران ندهید. این کار نه تنها بی‌ادبانه است، بلکه فرصت با ارزش یادگیری از راه گوش دادن به سخنان دیگران را نیز از شما می‌گیرد. پس از پایان این درس باید به جدول ارزیابی شخصی در فصل مقدماتی مراجعه کنید و امتیاز خود را برای قانون کنترل نفس بازبینی کنید. شاید بخواهید امتیازی که قبلا برای خود در نظر گرفتید را اندکی کاهش دهید. کنترل نفس یکی از ویژگی‌های برجسته تمام رهبران موفقی است که من برای این کتاب زندگی آنها را بررسی کردم. لوتر بورباک می‌گوید که به عقیده او کنترل نفس مهمترین مورد در میان قوانین 15 گانه موفقیت است. جان بارو که یک طبیعت‌گرا است نیز همین نظر را دارد. او نیز اعتقاد دارد که کنترل نفس در صدر لیست قوانین 15 گانه موفقیت است. همانطور که امرسون در مقاله خود در موضوع حقوق و مزایا گفته است، فردی که کنترل نفس کامل داشته باشد هرگز شکست دائمی نمی خورد، زیرا تمام موانع و دشواری ها در برابر ذهنی که با عزمی راسخ و کنترل نفس در مسیر هدف اصلی و مشخص زندگی خود حرکت می کند زوب می شود. تمام افراد ثروتمندی که من زندگی آنها را مطالعه و تحلیل و بررسی کردم، منظورم کسانی هستند که با تلاش خود به ثروت رسیدند، کنترل نفس بالایی داشتند و همین موضوع موجب شده که نتیجه گیری کنم. هیچ کس نمی تواند بدون این خصیصه به ثروت کلان دست پیدا کند. پس اندازه پول به کنترل نفس بسیار بالایی نیاز دارد. نکته‌ای که در درس 4 به صورت شفاف ارائه شده است. من به ادوارد ای بوک برای توضیح بسیار ارزنده‌اش در مورد لزوم و اهمیت کنترل نفس مدیون هستم. او یکی از موفق‌ترین و برجسته‌ترین روزنامه نگاران آمریکایی است که میگوید چرا اعتقاد دارم که فقر غنی ترین تجربه ای است که یک فرد میتواند داشته باشد. امرار معاش من از راه مقاله نویسی برای مجله خانه خانوم ها میگذرد و از آنجایی که مردم نسبت به این نشریه بسیار لطف دارند، بخشی از موفقیت این مجله نیز نصیب من شده است. بسیاری از خوانندگان من انتقاداتی را با من در میان گذاشتن که در اینجا می‌خواهم به آنها پاسخ بدهم. نامه‌های دریافتی من حاوی مطالب متنوعی هستند، اما خلاصه یکی از نامه‌ها را به عنوان مثال برایتان ذکر می‌کنم. سخنرانی درباره زندگی اقتصادی هنگامی که خودتان هیچ نیازی به آن ندارید و درگیر آن نیستید بسیار راحت است. برای مثال در مورد خودم شما میگویم که با درآمد شوهرم که فقط 800 دلار در سال است میتوان به راحتی زندگی کرد. این در حالی است که شما هرگز زندگی کردن با درآمد کمتر از 1000 دلار را تجربه نکرده اید. آیا شما در ناز و نعمت به دنیا آمده اید و در پرغو بزرگ شده اید؟ تا به حال به این موضوع فکر کرده اید که نوشتن یک نظریه تئوری به هیچ وجه با دشواری هایی که ما هر روز با آنها دست و پنجه نرم می کنیم قابل مقایسه نیست؟ دشواری هایی که شما هیچ اطلاعاتی از آنها ندارید و تا به حال آنها را تجربه نکرده اید؟ حالا بیایید ببینیم که مطالب بالا چقدر حقیقت دارند. نامه ای که برای من آمده بود چقدر حقیقت دارد. در این مورد که من در ناز و نعمت به دنیا آمدم و یا در پر قو بزرگ شدم، نمی توانم اظهار نظر کنم. این حقیقت دارد که هنگام به دنیا آمدن من پدر و مادرم ثروتمند بودند، اما زمانی که من 6 ساله بودم پدرم تمام سرمایه‌اش را از دست داد و در سن 45 سالگی مجبور به مهاجرت به کشور بیگانه شد، در حالی که حتی ضروریات زندگی نیز برخوردار نبود. مردان و زنان بسیاری هستند که این شرایط را به خوبی درک می‌کنند. اینکه در 45 سالگی در یک کشور بیگانه بخواهی زندگی خود را از نو بسازی. در آن زمان من حتی یک کلمه انگلیسی هم نمی دانستم. من به یک مدرسه عمومی رفتم و چیزهایی را که می توانستم یاد بگیرم، اما چیز زیادی یاد نگرفتم. هم کلاسی هایم پسرانی بیرحم بودن و معلمانم بی صبر و حوصله بودن. پدرم نمی توانست جایگاه خود را در زندگی را به دست بیاورد. مادرم که پیش از این همیشه چندین خدمتکار داشت برای انجام کارهای خانه با مشکل روبرو، چون هرگز این کارها را انجام نداده بود و برای آن آموزش ندیده بود. ما هیچ پولی نداشتیم. بنابراین پس از تمام شدن مدرسه من و برادرم به خانه می رفتیم، اما نه برای بازی کردن. ما پس از مدرسه به مادرمان کمک می کردیم که هر روز تحت فشار کارهای سنگین نحیفتر می شد. ما دو برادر طی سالها در سرمای صبحگاهی یه زمستان از خواب شیرین بیدار می شدیم و خاکسترهایی که همسایگانمان دور ریخته بودن را علک می کردیم تا شاید یک یا دو تکه زغال نسوخته از میان آنها پیدا کنیم تا بتوانیم با آنها آتشی روشن کنیم و خانه را گرم کنیم. سپس میز را برای صبحانه مختصر آماده می کردیم و پس از صرف صبحانه مدرسه می رفتیم. پس از بازگشت از مدرسه ظرف‌ها را می شستیم و کف خانه را تمیز می کردیم. ما به همراه دو خانواده دیگر در یک آپارتمان 3 طبقه زندگی می کردیم. بنابراین هر 3 هفته یک بار باید همه راه پله ها و راه روها را از طبقه 3 تا طبقه اول می ساییدیم و سپس ورودی و جلوی ساختمان یعنی پیاده رو رو هم تمیز می کردیم. قسمت آخر کار بسیار سخت بود، چون ما این کار را در روزهای شنبه انجام می دادیم، چون پسران همسایه که هیچ کدام رفتار دوستانه با ما نداشتند همگی در کوچه بودند و توپ بازی یا تکه های چوب را به سمت ما پرداب می کردند. بعد از ظهرها که پسرهای دیگر زیر نور لامپ به مطالعه درس های خود مشغول بودند، من و برادرم با سبدی در دست به بیرون از خانه می رفتیم و در جستجوی چوب یا زغال برای درست کردن آتش همه جا را زیر و رو می کردیم. اولین شغل خود را در سن 10 سالگی پیدا کردم، تمیز کردن شیشه های یک فروشگاه نانوایی در ازای دریافت هفته 50 سنت. پس از 1 یا 2 هفته به من اجازه دادند که پس از مدرسه با دستمزد 1 دلار در هفته پشت پیشخوان بایستم و نان و کیک بفروشم. کار من تحویل دادن نانهای تازه و گرم و کیک‌های خوشبو و خوشمزه به مشتریان بود. همان نان و کیک‌هایی که همیشه آرزوی خوردن آنها را داشتم، اما به ندرت آنها را تجربه کرده بود. پس از آن کاری هم برای شنبه صبح پیدا کردم. کار من فروش 1 هفته‌نامه در خیابان بود. برای این کار هم 60 تا 70 سنت درآمد داشتم. من در محله بروکلین در شهر نیویورک زندگی می کردم و در آن زمان مهمترین وسیله حمل و نقل به جزیره کانی کالاسکه های اسبی بود. خانه ما نزدیک به محلی بود که این کالاسکه ها برای سیراب کردن اسب های خود در آنجا توقف می کردن. مسافران مرد برای رفع تشنگی از کالاسکه پیاده می شدن، اما مسافران زن برای رفع تشنگی خود راهی نداشتند، چون نمی توانستند از کالاسکه به پایین بپرند. با مشاهده این مشکل من سطل آبی فراهم کردم و چند تکه یخ در داخل آن انداختم و بعد از ظهرهای شنبه و همه روزهای یک شنبه خود را با سطل آب سرد و لیوان در محل توقف کالاسکه ها می گذراندم و وارد کالاسکه ها می شدم و هر لیوان آب را یک سنت می فروختم. پس از مدتی پسران دیگر که درآمد روزانه 2 تا 3 دلاری من در روزهای تعطیل را دیده بودند، شروع به رقابت با من کردند. برای اینکه رقبا را از میان بدر کنم، آب 1 یا 2 لیمو در سطل آب می چکاندم و نام آن را لیموناد می گذاشتم و در ازای هر لیوان 2 سنت دریافت می کردم. به این ترتیب در روزهای یک شنبه بیش از 5 دلار کسب می کردم. کمی بعد عصرها گزارشگری می کردم. در طول روز کارهای دفتری را انجام می دادم و نیمه شبها هم با ماشین تحریر کار می کردم. در نامه آن خانم ذکر شده بود که باید خانوادهش را با 800 دلار در سال بگرداند و گفته بود که من هیچ اطلاعی از این وضعیت ندارم و نمی توانم شرایط او را درک کنم. من باید خرج یک خانواده 3 نفری را با 6 دلار و 25 سنت در هفته می دادم، یعنی کمتر از نصف درآمد سالانه آن خانم. هنگامی که مجموع درآمد من و برادرم به 800 دلار در سال رسیده بود، احساس می کردیم که ثروتمند هستیم. این اولین باری است که داستان زندگی خود را با این جزئیات می نویسم تا بدانید که نویسنده مقالات مجله خانه خانوم ها یک تئوریسین محض نیست. هنگامی که او در مورد مسائل اقتصادی مقاله می نویسد و یا فعالیت های جدیدی را به شما ارائه می دهد و یا یک درآمد نامرئی به شما پیشنهاد می کند، همه آنها را شخصا تجربه کرده است. خوب است بدانید که حتی 1 قدم یا 1 سانتی‌متر از جاده فرق نیست که من آن را تجربه نکرده باشم. من نیز تمام تجارب، افکار، احساسات و سختی های جاده فرق را تجربه کردم و با تمام پسرانی که در این جاده پای گذاشتند احساس همدردی می کنم. من حتی یکی از تجربه های سخت و دشوار آن دوره را از یاد نبردم. با این حال هرگز حاضر نیستم یکی از آن تجربه های سالهای سخت دوره کودکی خود را با تجربه دیگری عوض کنم. من می دانم پول درآوردن یعنی چه. منظور من از پول درآوردن چندین دلار نیست، بلکه 1 سنت است. من ارزش پول را درک می کنم چون برای به دست آوردن آن تلاش کردم و سختی کشیدم. سختی هایی که در دوران کودکی از سر گذراندم بهترین کلاس درسی بود که یک فرد می تواند در آن ثبت نام کند. این تنها راهی بود که می توانستم احساس یک پسر بچه 9 یا 11 ساله که هیچ پولی در جیب ندارد، هیچ غذایی برای خوردن ندارد و هیچ چوبی برای گرم کردن خانه خود ندارد را درک کنم. اما این نکته بسیار مهم است. من اعتقاد دارم که فقر وضعیتی است که باید تجربه کرد و سپس از آن عبور کرد و از آن بیرون آمد. ماندن در این وضعیت هیچ فایده ای ندارد. برخی میگویند گفتن این حرف آسان است، اما چگونه میتوان از این وضعیت بیرون آمد؟ هیچ کس نمیتواند با قطعیت به این سوال پاسخ دهد. کسی راه بیرون آمدن از فقر را به من نشان نداد. هیچ 2 فردی نیستند که برای برون رفت از این وضعیت مسیر دقیقا مشابهی را طی کرده باشند. هر کس باید مسیر متناسب با شرایط خودش را پیدا کند. این به خود شما بستگی دارد. من اراده کردم که از این وضعیت بیرون بیایم چون مادرم در فقر به دنیا نیامده بود و نمی توانست آن را تحمل کند. و به آن تعلق نداشت، بدین ترتیب من اولین عامل ضروری برای رها شدن از فقر را به دست آوردم، یک هدف. سپس من این هدف را با اشتیاق به کار کردن پشتیبانی کردم و هر کاری را که برایم پیش می آمد انجام می دادم. اهمیتی نداشت که این کار چه باشد. اگر من را به هدفم نزدیکتر می کرد آن را انجام می دادم. من حق انتخاب نداشتم. من هر کاری را که برایم پیش می آمد می پذیرفتم و به بهترین نحوی که قادر بودم آن را انجام می دادم. من پله های ترقی را یک به یک بالا می رفتم. من باید سخت کار می کردم، اما این تلاش های فراوان تجربیاتی را برای من فراهم کرد که موجب توسعه فردی و افزایش ظرفیت درک من شد. این بزرگترین میراثی است که یک پسر بچه می تواند درک کند. تنها عاملی که می تواند این ویژگی های ارزشمند را در یک فرد نهادینه کند فقر است. به همین دلیل است که من اعتقاد دارم فقر نعمت بزرگی است که عمیق‌ترین و کامل‌ترین تجربه ها را در اختیار یک پسر بچه می گذارد. اما همانطور که گفتم باید سعی کنید که از آن خارج شوید، نه اینکه در آن بمانید. با توسعه کنترل نفس شما همچنین ویژگی های دیگری را نیز در خودتان توصیه می دهید که قدرت فردی شما را افزایش می دهند. یکی از توانمندی هایی که افراد با کنترل نفس بالا از آن برخوردار هستند قانون تلافی یا عمل متقابل است. آیا می دانید معنی واژه تلافی یا عمل متقابل چیست؟ در اینجا منظور ما از تلافی با برداشتی که عموم مردم از این واژه دارند متفاوت است. منظور ما از تلافی انتقام گرفتن یا کینه‌جویی نیست. اگر من به شما آسیب برسانم شما هم در اولین فرصت آن را تلافی می‌کنید. اگر حرف ناعادلانه‌ای در مورد شما بزنم شما نیز به همان شکل تلافی می‌کنید. در سوی دیگر اگر لطفی به شما بکنم شما نیز با عملی مشابه یا حتی سخاوتمندانه تر لطف من را جبران می کنید. با استفاده درست از این قانون من می توانم شما را به انجام هر کاری وادار کنم. اگر بخواهم که شما از من متنفر باشید و به من آسیب برسانید من می توانم کارهایی را انجام بدهم که حس انتقامجویی شما را تحریک کنم و به هدفم دست پیدا کنم. اگر من آرزوی دوستی و همکاری را از جانب شما داشته باشم می توانم با دوستی و محبتی که به شما ابراز می کنم به هدفم دست پیدا کنم. می دانم درباره آنچه تا به حال گفته شده با هم توافق داریم. شما می توانید صحت عبارات را در تجربه های خود جستجو کنید. مطمئناً تا به حال چندین بار این عبارت را شنیده اید. شخصیت بی نظیری دارد. تا کنون چند بار با افرادی روبرو شده اید که شخصیت دلپذیر داشتن و شما را مجذوب خود کردند. فردی که با شخصیتی دلپذیر شما را به سمت خود جذب می کند در حال استفاده از قانون جذب سازگار یا قانون عمل متقابل است. اگر هر دوی این قوانین را تحلیل کنید به این جمله می رسید: چیزهای مشابه به سمت یکدیگر جذب می شوند. اگر با دقت قانون عمل متقابل را مطالعه کنید آن را درک می کنید و از آن استفاده هوشمندانه کنید می توانید به یک فروشنده موفق و مؤثر تبدیل شوید. اگر بر این قانون ساده مسلط شوید و چگونگی استفاده از آن را بیاموزید، در واقع همه چیز را درباره فروشندگی آموخته اید. اولین و شاید مهمترین گام در تسلط بر این قانون، توسعه و تقویت کنترل نفس است. شما باید یاد بگیرید که بدرفتاری های دیگران را تحمل کنید و در صدد انتقام جویی بر نیایید. این نوع کنترل نفس بخشی از بهایی است که باید برای تسلط بر قانون عمل متقابل بپردازید. هنگامی که یک فرد خشمگین شروع به بدگویی یا بدرفتاری با شما می کند، صرف نظر از اینکه عادلانه باشد یا ناعادلانه، باید به خاطر داشته باشید که اگر بخواهید به همین شکل کار او را تلافی کنید، خود را تا سطح آن فرد پایین آوردید و به او اجازه می دهید که بر شما تسلط پیدا کند. در سوی دیگر، اگر شما جلوی عصبانیت خود را بگیرید و شکیبایی خود را حفظ کنید و تلاش کنید با منطق خودتان با او رفتار کنید، فرد مقابل را حیرت زده و شگفت زده خواهید کرد و او را در حیرت و شگفتی فرو خواهید برد. شما از سلاحی استفاده کرده اید که برای او ناشناخته است و بدین ترتیب به راحتی بر او تسلط پیدا می‌کنید. چیزهای مشابه به سمت یکدیگر جذب می شوند. در این قانون هیچ تردیدی وجود ندارد. در واقع ذهن افرادی که شما با آنها در تماس هستید همانند یک گوی شیشه‌ای است که شما می توانید بازتاب رویکرد ذهنی خود را در آن مشاهده کنید. در رابطه با قانون تلافی می خواهم تجربه‌ای را با شما به اشتراک بگذارم که در این اواخر با دو فرزندم داشتم که نام آنها ناپلئون و جیمز است. ما در راه پارک بودیم تا به پرندگان و سنجاب‌ها غذا بدهیم. ناپلئون یک بسته بادام زمینی همراه داشت و جیمز یک بسته بیسکویت کراکر با خود آورده بود. جیمز تمایل داشت تا بادام زمینی‌ها را امتحان کند. او بدون اینکه اجازه بگیرد دستش را دراز کرد و تلاش کرد کیسه بادام زمینی را از دست برادرش برباید، اما موفق نشد و ناپلئون هم برای تلافی مشت خودش را بر چانه جیمز فرود آورد. من به جیمز گفتم: ببین پسرم، تو برای گرفتن بادام زمینی ها شیوه نادرستی را انتخاب کردی، اجازه بده راه درست را به تو نشان بدم. همه امور آنچنان سریع اتفاق افتاده بود که من فرصت نکردم فکر کنم. برابرین زمانی که به جیمز این پیشنهاد را می دادم، هیچ ایده‌ای در ذهنم نبود. لحظه‌ای درنگ کردم و به تحلیل اوضاع پرداختم تا بهترین راه حل را پیدا کنم. سپس به یاد قانون عمل متقابل و تجربه هایی که در این زمینه داشتم افتادم. بنابراین رو به جیمز کردم و گفتم: بسته بیسکویت های خود را باز کن و مقداری از آن را به برادرت تعارف کن، سپس منتظر بمان تا ببینی چه اتفاقی می افتد. پس از کلنجار زیاد بالاخره توانستم او را به انجام این کار متقاعد کنم. سپس اتفاق شگفت انگیزی رخ داد، اتفاقی که بزرگترین درس فروشندگی را به من آموخت. پیش از این که ناپلئون به بسته بیسکویت دست بزند، با اصرار سعی می‌کرد تا مقداری از بادام زمینی‌های خود را داخل جیب کت جیمز بریزد. او مقابله به مثل کرده بود. پس از این تجربه به ظاهر ساده، من نحوه مدیریت کردن پسرانم را یاد گرفتم. پسران من یاد گرفتند تا با استفاده از این قانون از درگیری های فیزیکی پرهیز کنند. اکنون هیچ یک از ما در مورد استفاده و بکارگیری قانون عمل متقابل از ناپلئون و جیمز چیز بیشتری نمی دانیم. همه ما کودکانی هستیم که به راحتی تحت تأثیر این قانون قرار می گیریم. عادت عمل متقابل به حدی گسترده و رایج است که می توان به درستی آن را قانون تلافی نامید. اگر کسی هدیه ای را به ما بدهد تا زمانی که محبت او را جبران نکرده باشیم آرام نمی گیریم. اگر کسی از ما تعریف کند و با زبان خوش راجع به ما صحبت کند، ما نیز همان شکل عمل او را تلافی می کنیم. آیا تا به حال فکر کرده اید که چرا وقتی یک فرد ثروتمند می شود همه فرصت‌های جهان به او روی می آورند؟ هر فرد ثروتمندی که می شناسید را در نظر بگیرید. به شما خواهد گفت که به طور مرتب فرصت‌های پول در آوردن از هر سو به سمت او سرازیر می شود. زیرا هر که دارد به دو داده شده و افزونی یابد، اما کسی که ندارد آنچه دارد هم از او گرفته خواهد شد. در گذشته این نقل قول از انجیل به نظرم مضحک می آمد، اما اگر دقیق تر با آن فکر کنید متوجه می شوید که حقیقت مهمی را بیان می کند. بله، هر که دارد بدود داده شود و افزونی یابد. فردی که شکست، عدم اعتماد به نفس، تنفر یا عدم کنترل نفس دارد، این ویژگی ها در او رشد می کند و افزونی می یابد. اما اگر او موفقیت، اعتماد به نفس، کنترل نفس، شکیبایی، تداوم و اراده مصمم داشته باشد، این ویژگی های مثبت در او پرورش پیدا می کند. اکنون شما آماده اید تا وارد فصل نهم بشوید و قانون دیگری را بیاموزید که با مطالب ارائه شده در درس کنترل نفس هماهنگی کامل دارند. برای اینکه بتوانید قانون ارائه شده در فصل نهم را اجرایی کنید، باید کنترل نفس بالایی را در خودتان توسعه دهید. موضوع درس بعدی عادت بیشتر کار کردن بدون انتظار دریافت پاداش است.